أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در واجب نفسي و واجب غيري بود که مرحوم آخوند فرمودن که واجب نفسی آن است که شیء واجب می شود به لحاظ خودش، اگرچه بر آن آیاتی هم مترتب بشود، و در واقع توجه به اون غایات و مصالح انگیزه برای ایجاب شیء بشود، برخلاف واجب غیری که وجوب او به لحاظ وجوب عمل دیگری است. در ادامه دو تا مسئله رو بیان فرمودند که چگونه بر واجب‌های غیری مصوبت مترتب می‌شود. فرمودن مشکلی نداره که شیء واجب غیری باشه و بر انجامش هم ثواب مترتب بشه، چون به این نحوه مولا اون رو ایجاب کرده که باید با قصد قربت این عمل انجام بشه. مقدمیت هر چیزی برای چیز دیگر مختلفه. در بعضی از مقدمات چون نیدست خود جائل و آمر دیگه. مسئله دومی که مطرح کردند این است که جهت قصد قربت در طهارات رو گفتیم، این است که باید به خودش توجه بکنه، به جهت اون امر نفسی استحبابی که به آنها شده. بنابراین اگر یک چنین امری رو اتیان بکنه و قصد بکنه با توجه به چنین جهتی، این عمل صحت پیدا میکنه، اگرچه قصد مقدمیت برای غایات رو نداشته باشه. بله، اگر ما اینطور بگیم که در قصد قربت امر غیری باید خلاصه معتبر باشه، خب این رو باید ما شرط بدانیم در انجام این عمل به طور صحیح باید قصد امر غیری رو بکنه. بنابراین قصد غایت در چنین عملی برای تصحیح عمل میفهمند که لازمه در صحتش، اگرچه قصد امر مقدمه نکنه، یا بگیم مثلا به آن طلبی تعلق نگیره. لذا در پایان این نکته رو ایشون بیان میکنن که بعدها روش بحث میشه که آیا در مقدمه شرط است مقدمه موصله، مقدمه موصله واجبه یا اینکه نه. میخواد که شاید سر در این که قصد توسل در این که مقدمه به صورت عبادت تحقق پیدا بکنه معتبر است این جهت باشه، نه این که مقدمه به عنوان مقدمیت مأمور به باشد. مقدمه هیچگاه به عنوان مقدمیت خلاصه مأمور به نیست، فقط اون جنبه حال توسل به فی المقدمه درش شرطه. غلظ مقدمه به عنوان حمله اولی مقدمیت نداره، به عنوان حمله شایع مقدمیت داره. اون وقت هنگامی این تحقق پیدا میکنه که اون ذل مقدمه تحقق پیدا بکنه. واجب غیری فی حد ذات خودش ثواب عقاب نداره، مگر در جایی که عامر در آن قصد قربت رو شرط کرده باشه. در طهارات سالاس این گونه است که هم واجب غیری است و هم شارع مقدس قصد قربت رو در آن اخذ کرده. اما اینکه حالا علاوه بر اینکه قصد قربت بکنه در اینجا، آیا لازم است که قصد امر غیری هم بکنه؟ میفهمن که این لزومی نداره. همین که قصد توسل به این عمل به عمل دیگر داره، همین کافیه. ما لازم نیست عنوان مقدمیت رو شخص در نظر بگیره. همین که غایت این عمل رو واجب دیگر در نظر بگیره، همین در تحقق امر غیری با قصد قربت کفایت میکنه. مرحوم آی خویی، حالا کلام مرحوم آی خویی رو اینجا نقل میکنیم که در ارتباط با اون اشکالی که مطرح شده است در کلام مرحوم صاحب کفایه، ایشون که فرمودن که واجب نفسی هم دارای غایت است و این داره غایت و مصلحت بودن، اشکالی به واجب نفسی بودن آن خلاصه نمیزنه، ولی که خود واجب نفسی فی حد ذاته خودش مورد عنایت مولا هست. ایشون کأنهو اینطور برداشت میشه از کلام مرحوم صاحب کفایه که واجب نفسی یک حسن ذاتی داره. بر این کلامی که مرحوم آخوند فرموده و این رو استفاده کردن، دو تا اشکال میکنن، یکی از مرحوم نائینی، دیگری هم از حالا خودشون. اون اشکال مرحوم نائینی این است که اگر افعال واجب حسن باشند و این حسنشون مقتضی ایجابشون باشه و این ایجابشون به خاطر اون حسن باشد، به خاطر اینکه اون فواید بهش مترتب میشه، این در واقع همون اشکال باقی است که با واجب غیری اینجا چه فرقی میکنه. اما اگر گفته بشه که نه، واجب نفسی فی حد ذاتا با قطع نظر از فواید حسن است، واجبات نفسی متمحض در نفسیت نخواهد بود، چون ما ملاحظه میکنیم که بعضی از واجبات نفسی دو ملاک دارن، یک ملاک حسن ذاتی خودش، دوم جنبه مقدمیت داره. ما اینها رو چجوری جواب بدیم؟ مثل نماز ظهر، نماز ظهر دو ملاک وجوب درش هست، یکی خودش، یکی اینکه قبل از نماز عصر است. نماز مغرب اینجنینه. پس ملاک وجوب غیری هم در نماز ظهر و مغرب وجود داره. پس این تقسیمی که شما آوردید که واجب یا نفسی است یا غیری و واجب نفسی هم این گونه معنا کردید، این تقسیم به حال کاملی نیست، چون اینطور نیست که واجبات نفسیه متمحض در نفسیت باشن. نه، ما ممکن است که واجب نفسی باشه و یک شیء دیگری هم مقدمه و واجب دیگه هم باشه. جواب اشکال مرحوم آقای خویی این است که اینکه شما ادعا میکنید که واجبات نفسی حسن ذاتی دارن، اینو در همه واجبات نمیتونیم ما سرایت بدیم. این ادعای به هر حال درستی نیست. یعنی به این معنا این واجب صرف نظر از امر مولا این حسن رو داره. به عنوان مثال در ماه رمضان شخص ترک میکنه اکل و شرب و اینها رو، صرف ترک اکل و شرب این حسن ذاتی داره؟ نه. تا امر مولا نیامده باشه اینجا حسنی بهش مترتب نمیشه. این ترک در ماه رمضان با ترک در ایام دیگه چه فرقی میکنه؟ ماهیتا هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین بله، وقتی که امر میشه کشف میکنیم از این که مصلحتی در کار هست. بله، منتها اینطور نیست که لولا الامر این حسن ذاتی داشته باشه. بله، بعضی از امور است که اگر امرم نباشه عقلا میگن حسن ذاتی داره، مثل سجده و رکوع و امثال این امور. اما حسن عقلی چی؟ خب حالا که حسن عقلی هم که ربطی به بحث ما نداره. عمل بعد از امر، عقل میگه که به خاطر اطاعت حسنه، پس تازه این حسن عقلی هم برای عمل بعد از امر عارض میشه. شما پس چگونه اینطور این مطلب رو به حال بیان میکنید؟ در اینجا کلامی از مرحوم آغازیان نقل میکنند که ایشون بحث من کردن از اینکه امر به چنین غایاتی و مسبباتی شده باشه. یعنی ما قبول نداریم که به این، یعنی تقریبا واجب نفسی رو دارن اینطوری معنا میکنن، تشریح میکنن، غایات رو تصویر میکنن به سه نوع غایت، بعد مانحنفی رو به شکل سوم که حالا بیان میشه به هر حال تنظیر کردن. فقط که بعضی از غایات هست که بر فعل مترتب میشه بدون واسطه امر اختیاری یا غیر اختیاری، مثل زوجیت که بعد از نکاح به هر حال تحقق پیدا میکنه، طهارت، قتل با یک عملی، اینها به صورت قهری تحقق پیدا میکنه. خب چنین چیزهایی، چنین مواردی عیبی نداره که امر به اون غایت هم بخوره، میگه اقتله یا زوجه، از این گونه مثلا تعبیرات، چون قدرت بر سببش هست. اینجا قدرت بر سبب این تقریبا قدرت بر مسبب میشه، امر به مسبب اینجا اشکالی نداره. دوم، اونجایی که غایت به توسط یک امر اختیاری تحقق پیدا میکنه، مثل صعود علی السطح، اینجا هم مانعی از تکلیف به خود غایت نیست. اما مورد سوم اونجایی است که غایت مترتب میشه بر فعل به واسطه یک امر غیر اختیاری که از اختیار فاعل خارجه، فقط فعل یک علت اعدادی داره برای ترتب اون غایت، مثل حصول ثمره از زرع. خب اینجا فقط میتواند بگه که ازرعه، او رو این زراعت رو به هر حال انجام بده، اما اینکه ثمره بده، چون به هر حال تکلیف به غایت در اینجا ممکن نیست. ما نحنفی هم ایشون میفهمد که از این قبیله، ترتب فواید تحت اختیار مکلف نیست، پس امر به آن معنا نداره، پس واجب نفسی معناش اینه اونیست که به خودش توجه میشه، ولو این که اون آثار بهش قهرن مترتب بشه، پس اشکالی بر این تعریف واجب نفسی نیست. مرحومای خویی اینجا یک اشکالی میکنن در کلام مرحوم آغازی ها، میخواد که ما این رو قبول داریم. نسبت به غرض اعمال دو گونه غرض دارن بعضی هاشون، یک غرض اقصا دارن. نسبت به غرض اقصا، این کلام شما درسته که امر غیر اختیاری است، قهرن مترتب بر عمل میشه و عمل علت مؤده برای این امر غیر اختیاری میشه. اما در این بین یه غرض وسطی داریم و اون همین مانهنفی ثمره بر زرع مترتب میشه. زرع در تحت اختیار به معنای اون فعالیت درونی، در تحت اختیار مکلف نیست. اما کاشتن بذر در تحت اختیارشی که وقتی که این کاشتن تحقق پیدا بکنه، این علت مؤده که محقق شد، حتما زرع هم تحقق پیدا میکنه. رابطه اون غایت متوسط با غایت به هر حال اقصا، رابطه علت معلوله، اون تحقق پیدا میکنه. خب آمر امر به کاشتن میکنه، ازرائیل حب میکنه. بنابراین این کلام شما باید که خیلی رد مرحوم آخوند و اینها نیست. خب چی در جواب بگیم که غایت این عمل منه، این کاشتن غایتش تحقق علت مؤده است برای حصول ثمره؟ نه، کاشتن عمله، کاشتن عمل است. قرار دادن این حب در دل زمین و فراهم کردن در حال امور دیگر، این کلش علت مؤده میشه برای اینکه اون زر تحقق پیدا بکنه. بله، این عمله. خب این رویدن یه علت مؤده میخواد دیگه. ایشون میگه که بله، ایشون توی بیان میکنند که این عمل کاشتن حب، این به هر حال خودش علت مؤده است برای حصول زر. بنابراین یه غایت وسطی ایشون اینجا ترسیم کردن که وقتی که این حب در دل زمین قرار گرفت، این غایت وسطی علت مؤده تحقق پیدا میکنه. خب نه، حالا یه عملی ما داریم و آثار. آثار غرض اقصا میشه. بله، خود فعل، این خود این فعل، خود این فعل علت مؤده میشه. من رو آغازه این بیان میکنه، این دیگه اینجا علت وسطی دیگه درست نمیکنه مرحوم آغازی ها. اما ایشون میفهمد که نه، ما گاهی داریم که در یک جایی علت به حال وسطی هست، در این حالی که علت مؤده هم هست، اما میشه به عمل به لحاظ اون غایت وسطی، خلاصه غایت وسطی در تحت اختیاره. قرض نه، ایشون میفهمد که غایت وسطی علت مؤده است و تحت اختیاره، میشه بهش عم کرد.
انجام بده که مترتبش بر قائل، چطور ممکنه غایت مستوفه و اختیار
بند. حالا به هر حال ایشون میخوان که این اعداد مقدور برای مکلف است به واسطه این زر که میتواند به این اعداد خلاصه امر کنه. تحت اختیار نیست.
بله. ولی وقتی به اون که در قرار دادن این ذره در زمین نگاه بکنیم که بگیم آقا به هر حال باید از این امری که شما فعلا بکاریم حالا باید تو وظیفه داشته باشیم. این تحت اختیار میگه فعلتون موعده، ولی همین هم یه غایت وسطی هست که شما اگه میکنید تا اینو نکنید این باز این سبب این خود سبب.
البته خب این اشکال میشه کرد که خود عمل صلات هم علت موعده است دیگه، این علت اعدادی رو ما از فعل انتظام میکنیم دیگه. بله. بله، یعنی چیزی خیلی به هر حال خاص ایشون اینجا مطرح نکردن. به هر حال خواستن یه جوابی نسبت به مرحوم آقا ضیا داده باشن، منتها میفهمن که جواب صحیحه بنابر مذهب مرحوم صاحب معالم که روشنه که ایشون امر به مسبب رو این امر به سبب، امر به سبب رو این امر به مسبب دانستن که پس مشکلی نداره امر به مسبب، لکن میفهمن که این نظریه خطاست. بنابر نظر مشهور ایشون میگن که سبب هم مثل سایر مقدمات است، لکن مصالح باید اولا مقدور باشه عرفا. در تعلق تکلیف ما دو چیز میخواییم، یکی این که مقدور باشه، دوم امر عرفی باشه. مصالح به هر حال مقدور هست به واسطه سبب، اما امر عرفی نیست که عرف اون مصالح رو بفهمه. ما چه میدونیم مصالح نفس الامره در واجبات چیه؟ از این نظر نمیتواند در حیز تکلیف قرار بگیره عرفن. پس بنابراین تکلیف فقط به اون عمل قرار میگیره. پس واجب نفسی خصوصیتش همینه که اگر چه دارای مصالحی هست، لکن چون این مصالح اون جنبه ترتبش یک جنبه عرفی نداره، لذا حالا می شود گفت غیر مقدوره، امر به آن تعلق نمیگیره، امر به سبب تعلق میگیره و اون در واقع واجب نیست. حالا امر به ایجاد غایت اگر بگیم در واقع امر به خود فعل دیگه، چون اگر غایت غایتی است که مترتب می شود بر عمل به صورت قهری، این معناش همینه دیگه، میخواد اهمیت غایت رو بیان بکنه منتها از طریق عمل. این امر به غایت باید ملاکی داشته باشه دیگه.
من
بله. حالا در موالی عرفیه خب این بعد بررسی بشه که بعضی غایات به حال تحت قدرت. حالا صحبت سر اینه که اگر امر به غایت میکنه، این امر به فعل یه فرمالیته است. مثل اینکه میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، اون هدف رو میخواد منتها حالا با این فعل. گاهی توی این مسائل هم مطرح میشه دیگه که آقا توجه به خدا داشته باش دیگه، غرض از نماز اون توجه به خدا. بله بله، اگر این باشه خب ازش این استفاده ممکنه بشه. اما به هر حال ما می‌بینیم که همه محور شریعت به اعماله، و از اون طرف هم ما ملاحظه میکنیم که قطعا مولا هم بدون غرض نیست، بدون هدف نیست، و اون بحث به هر حال خاصی میشه که اهداف هم که خودی هم میفرمان که اولا آمر زیشور با اختیار کاری و بدون هدف انجام نمیده، تشریع هم یکی از کارهاست، پس مصالحی مترتب میشه، این جنبه عقلی پیدا میکنه. و این که اولا و ثانیا خود مصالح چیه، اینم خب به طور دقیق نمیدونیم. البته میتونیم یه چیزی رو درک بکنیم اما به طور دقیق نمیدونیم. بله اینو که تو بحث اصول این بحث شده، و در مباحث دیگه تو مباحث عرفانی هم خیلی بحث نشده. البته اجمالا بعضی ها تو مباحث عمیق به هر حال عرفان عملی و اینها، بله انسان کامل و اینها، بله بله اینها قابل ترتیب تو این مباحث البته نیست. بله به هر حال بعد به نوعی ما بحث رو عقلایی مطرح بکنیم که اون مباحث دقیق عقلی رو خیلی اینجا محور قرار نگیره. بله بعد مرحوم یه بحث فرعی هم میکنن که این رو هم عرض بکنیم و انشاءالله بقیه شو جلسه بعد. بعضیا توهم کردن که یه واجب دیگری داریم، نه نفسیه نه غیریه، مثل مقدمات مفوته، غسل جنابت در شب. خب واجب غیری نیست، چون غیری بنابر مشهور اونیست که وجوبش معلول از وجوب واجب نفسی باشه، قبل از ایجاب بنابر استحاله واجب تعلیقی قبل از ایجاب وجوبی نیست تا اینکه این به هر حال واجب باشه. اما اینکه نفسی نیست، چون در تنکش به هر حال عقاب نیست، اون ملاک واجب نفسی تو اینجا نداره به خلاف ترک این واجب. ایشون این رو اشکال میکنن به اینکه وجوب مقدمه، ما قائل نیستیم که از وجوب ذل مقدمه ناشی میشه، این درست نیست. وجوب مقدمه از ملاک وجوب ذل مقدمه ناشی میشه، این چون اون ذل مقدمه رو واجب کرده و اصل این است که اون ذل مقدمه رو بیاره، ملاکش این است که این مقدمه رو بیاره، اون ملاکش سلایت میکنه که این رو هم ایجاب بکنه. بنابراین ایجاب روی ذل مقدمه میاد، اما خودش فی حد ذاته این ملاک نداره، ملاکش متفرع بر ملاک ذل مقدمه است. بنابراین واجب غیری هست، این گونه واجبات نمیشه گفت نه واجب غیره نه واجب نفسی. پس این تقسیم به هر حال تقسیم فعلا درستیه تا بحث اصل لفظی و بحث اصل عملی رو انشاءالله در ادامه مطرح بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.